ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کسبه و بازاریان در 10 شهر ایران اعتصاب کردند. یک عضو کمیسیون فرهنگ مجلس از آغاز دوباره طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد. قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود 47 میلیون تومان رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در همراهی با معترضان اعتصاب 3 روزه خود را از امروز 14 آذر ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازاریان دست کم در 36 شهر با تعطیلی کسبه و کار خود به این اعتصابات پیوستند. این اعتصاب تا کنون از بسیاری شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، اردبیل، زرینشهر، تبریز، ارومیه، مشهد، انزلی، لاهیجان، یزدانشهر، مریوان، مهاباد، پاوه، سقز، ایلام، کنگاور، دهگلان، دیواندره، اشنویه، کازرون، مردشت، بهبهان و کرمانشاه گزارش شده است. اخشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری 3 روزه در همراهی با اعتراض‌های اخیر فراخوان داده بودند. در پی همراهی علی دایی با اعتصابات گسترده، رستوران و فروشگاه جواهر فروشی امروز دوشنبه پلم شد. در پی فراخوان‌های گسترده برای اعتصابات سراسری 3 روزه که از امروز آغاز شده، علی دایی با تعطیلی فروشگاه‌هایش از این اعتصاب حمایت کرده بود. این چهره ورزشی سرشناس هنوز در به این خبر واکنشی نشان نداده است. پیش از این نیز علی دایی از فشارها و تهدیدها علیه خود و خانواده‌اش خبر داده بود. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید هزینه بدحجابی و بیحجابی را در کشور بالا خواهیم برد. او در روز دوشنبه در جمع زنان طرفدار حجاب در قم از اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد و افزود این موضوع در مجلس هم مطرح شده است. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حکومت از طرح حجاب و عفاف عقب نشینی نخواهد کرد، چرا که به ادعای او این اقدام به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی است. این اظهارات در حالی است که در اعتراضات جاری در ایران یکی از خواسته های معترضان لغو حجاب اجباری و برچیده شدن گشت های ارشاد بوده است. بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو، در 80 روز گذشته بیش از 300 دانش آموز در شهرهای مختلف کردستان توسط نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی مورد روبایش قرار گرفته و بازداشت شدند. تا کنون هویت 130 نفر از آنها برای خبرگزاری هنگاو احراز شده که 27 نفر دختر و 103 نفر نیز پسر بودند. در همین زمینه با ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد برامون بیشتر توضیح بدن.
از روزی که شلوغی ها و اعتراضات و این انقلاب در شهرهای کردستان در جریان بوده، متاسفانه ما شاهد بودیم تعداد زیادی از کودکان و دانش آموزان حتی توسط نیروهای امنیتی و نیروهای حکومتی بازداشت شدند. تا الان با رصدها و مصاحبه هایی که سازمان ما با شهروندان داشته، به ویژه افرادی که از داخل بازداشتگاه ها و نهادهای امنیتی و زندان ها آزاد شدند، برای ما تایید کردند که تعداد زیادی از بازداشتی ها کودکان بودند، کودکان زیر 18 سال دانش آموزان بودن. ما تخمین زدیم که بیش از 300 دانش آموز و کودک تا الان بازداشت شدن و تا الان طبق پیگیری هایی که داشتیم هویت 130 نفر از این کودکان برای ما احراز شده که در میان اونها 27 نفر دختر بودن و 103 نفر هم پسر بودن. این کودکان خب ما تفکیک کم کردیم در گزارشمون، در شهرهای سنندج بودن، ارومیه، کرمانشاه، شهرهای سقز، بیجار، خیلی شهرهای دیگه که الان واقعا وقتش نیست که اشاره بکنیم، اما به طور دقیق در استانهای ایلام و کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان شاهد بودیم که دانش آموزان و کودکان بازداشت شدند. ببینید، ما در میان این کودکان افرادی رو داشتیم که دوستهاشون با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. متعاقب این کودکان استوری گذاشتن یا در مراسم‌های خاکسپاریشون شرکت کردند. بلافاصله این کودکان بازداشت شدند. البته ما در شهر جوانرود مواردی رو داشتیم که از افراد صمیمی و دوستای صمیمی آقای همون پسری که کشته شدن شب اول در شهر جوانرود، متاسفانه سکن از دوستای ایشون بازداشت شدن که زیر 17 سال سن دارن. وضعیت بلا تکلیفی، تعداد زیادی از اون کودکان هنوز مشخص نیست. کودکانی رو داشتیم که در راه بازگشت در مدرسه شعار دادن بازداشت شدن با خشونت و واقعا تعدادی از اونها هیچ اطلاعی از سرنوشتشون تا الان در دسترس نیست.
خبرگزاری هنگاف گزارش داده که این کودکان در وضعیت بحرانی به سر میبرن، به نحوی که عموما با کسی صحبت نمیکنن. نیروهای امنیتی با اونها چه کردن که باعث حال بد روحی این بچه ها شده؟
ببینید، واقعا گفتگو کردن با خانواده هاشون در وضعیت الان واقعا میشه گفت که غیر قابل دسترسه. ما به طور مشخص نتونستیم ببینیم که چه اتفاقی در بازداشتگاه ها افتاده، اما به طور کلی با اونها با خشونت رفتار شده و موقعی که بازداشت شدن این کودکان، مواردی بوده که ساعت 3 شب با حمله به خونه هاشون و با خشونت کامل، خب اینا رو اطرافیان شهادت دادن که با خشونت کامل، با ضرب و شتم کامل، حتی تعدادی از اونها با مجروحیت رو بوده شدن. در شهرهای سقز و سنندج در روزهای اول ما مواردی رو داشتیم که در داخل خیابونها این کودکان رو با ضرب و شتم کامل جلوی چشم مثلا معترضین دیگه بازداشت کردن و تا روزها این افراد با زخم و مجروحیت تحت بازجویی‌های شدید بودن. مواردی رو داشتیم که خانواده ها تأکید کردن که ساعتها این کودکان تحت بازجویی بودن در نهادهای امنیتی. خب ما میدونیم نهادهای امنیتی چگونه رفتار میکنن با زنان، با مردان و با کودکان. خب عموما هم جمهوری اسلامی هیچ احترامی به قوانین دادرسی مختص کودکان قرار نمیده. میدونیم که این کودکان پرونده هاشون توسط بازجوهای امنیتی تکمیل میشه به دادگاه های انقلاب که دادگاه های امنیتی هست میرن و عملا هیچ ملاحظه انسانی و رعایت قواعد ناظر بر دادرسی شامل حال این کودکان نمیشه. و موارد رو هم داشتیم در کل ایران که دانش آموزان یا کودکان بعد از اینکه از نهادهای امنیتی خارج میشن با خودکشی مواجه بودن. در کردستان هم ما دقیقا همچین موردی رو داشتیم. خانم هستی حسین پناهی در شهر دهگلان که بعد از احضار و بازجویی متاسفانه خودکشی کردن و در حال حاضر در بیمارستان کوثر سنندج در کما هستن. ما میدونیم که این کودکان اگر حتی خشونت جسمی مواجه نشن، با خشونت‌های شدید کلامی و ترساندن شدید مواجه میشن که برای مثال خانم هستی حسین پناهی تهدید شده بودن که اگر دوستانشون رو لو ندن خانواده‌شون رو کامل بازداشت میکنن و این دختر از ترس بازداشت خانواده‌اش متاسفانه خودکشی کرده بود و الان در حال کماست.
آیا نهادی هست که بتونه از حق این بچه‌ها دفاع کنه یا جمهوری اسلامی رو در این مورد وادار به پاسخگویی کنه؟
میدونید در حال حاضر تنها نهادهایی که میتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن نهادهای بین المللی و همین روندی هست که سازمان ملل در پیش گرفته برای پاسخگو کردن ایران، و الا غیر از این هیچ نهاد این قدرت رو نداره که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنه یا حداقل مجبور به رعایت حقوق کودکان بازداشت شده بکنه متاسفانه. و این خب ما میتونیم از طریق فشارهایی که در حال حاضر میتونیم انجام بدیم جمهوری اسلامی رو ناچار به رعایت حداقلی حقوق کودکان بازداشتی بکنیم.
گفتگوی شنیدید با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، ساکن اربیل عراق.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خانواده علی اسداللهی شاعر و منشی کانون نویسندگان ایران در 30 آبان ماه بازداشت و زندانی شد. هنوز مشخص نیست او به چه دلیلی بازداشت شده. خانواده او خواستار آزادی بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بیا این بار و هوایم باش، نان خود کنم آری، در کورت کن و دوایم باش. آب کوزم باش هر صبح، آب که درختی سوخته می کشد در آوندهاش.
بخشی از شعر علی اسداللهی شاعر زندانی را با صدای خودش می شنیدید. شاعری که همیشه گفته جز کار و بار شاعری عهد دیگری با خودش ندارد و حالا به جرم همین شاعری و کلمه در زندان به سر می برد. علی اسداللهی شاعر، مترجم، دانشجو و منشی کانون نویسندگان ایران 30 آبان ماه پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکیش بازداشت و به زندان منتقل شد. هنوز مشخص نیست که او به چه جرمی و از سوی چه نهاد امنیتی اطلاعاتی بازداشت شده است. شایلین اسداللهی، خواهر علی اسداللهی، در گفتگو با رادیو فردا.
این سو با عزا تلیه شادی باد، این ویرانی نوید آبادی با سروی که شکسته بود به گلها گفت جانیست اگر فدای آزادی با. من شایلین اسداللهی، خواهر علی اسداللهی هستم. علی اسداللهی شاعر، منشی کانون نویسندگان ایران و دانشجوی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس. علی رو روز 30 آبان ساعت 11 صبح تو خونه خودش بازداشت کردن. مامورا با تهدید سرایدار وارد خونه برادرم میشن و تمام وسایل شخصی برادرم، اهم از موبایل و لپتاپ و غیره، رو ضبط میکنن و برادرم رو بازداشت. برادر من الان حدود 14 روزه که تو زندان به سر میبره، زندان اوین، و ما احتمال میدیم که در بند 2 الف وزارت اطلاعات سپاه باشه، سلول انفرادی. برادر من شاعره و کارش پرواز دادن خیاله. هیچ اتهامی به برادر من وارد نیست و خانواده من خواستار آزادی بی قید و شرط برادرم علی اسداللهی و تمام زندانیان سیاسی با هر گرایش سیاسی، قومیتی و جنسیتی هم. میخوام از همین تریبون استفاده کنم و صدای کسایی باشم که نمیتونن صدای عزیزان در بندشون باشن، که من مطمئنم اگه علی هم اینجا بود همین کارو میکرد. علی همیشه درباره آزادی و آزادگی نوشته و هیچ وقت سکوت نکرده. وقتی که خواهر من آنیشای اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی رو تو اردیبهشت ماه امسال بازداشت میکنن، برادر من همچنان از آزادی و آزادگی نوشته و صدای کسایی بوده که هرگز شنیده نمیشده. حرفای خودم رو با این جمله ولتر میخوام تموم کنم: من ممکنه مخالف نظر تو باشم، اما جان خودم رو میدم تا تو حرف خودتو بزنی. علی اسداللهی الان برای این آرمان توی بند انفرادی به سر میبره. ازتون میخوام صدای علی اسداللهی و تمام زندانیان سیاسی در بند باشید. ممنونم.
پیش از این کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار یک بیانیه ضمن هشدار به تداوم سرکوب شاعران، نویسندگان و مترجمان، خواستار آزادی بی قید و شرط علی اسداللهی، منشی کانون نویسندگان و دیگر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شده بود. از علی اسداللهی تا کنون 7 مجموعه شعر منتشر شده است که از جمله آنها میتوان از مجموعه شعر الف تا ی، چشم به راه ابریشم، پنیسیلین و 8 نامه و 3 شعر نام برد. پیش از این نیز خواهر او آنیشا اسداللهی مترجم و همسرش کیوان مهتدی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در اردیبهشت ماه سال 1401 بازداشت شده بودند. آنیشا اسداللهی چندین بار سابقه بازداشت و حکم 1 سال حبس به دلیل شرکت در تجمعات کارگری را دارد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به 46,700,000 تومان رسیده که حاکی از افزایش 6.8% نسبت به ماه گذشته است. بر اساس این گزارش، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در تهران در آبان ماه امسال به 8,000 واحد مسکونی رسید و در مقایسه با ماه قبل بیش از 47% و نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 9% افزایش نشان می‌دهد. مقایسه داده‌های بانک مرکزی در آبان 1400 با آبان امسال نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در تهران رشدی 45% داشته است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112-2113 با رادیو فردا در تماس باشید.